برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه شونده آقای حبیب بهار، مصاحبه کننده سید ولی رضا نصر، 9 مه 1988، واشنگتن دی سی. جناب بهار، اجازه بفرمایید شروع بکنیم با یک شرحی از سابقه زندگی و کودکی و تحصیلات خودتون. بفرمایید.
من پسر مرحوم احمد بهار هستم و در سال 1305 که 1305 خورشیدی برابر با 1926 میلادی در شهر مشهد متولد شدم. تحصیلات ابتداییمو در اونجا کردم و تا کلاس پنجم. بعد از کلاس پنجم به علت تبعید پدرم به تهران آمدم به تهران و پس از گذروندن دوره دبستان به کالج امریکایی تهران رفتم و تحصیلات متوسطه‌ام در کالج امریکایی تهران تمام کردم و پس از اون به خاطر کمک به زندگی پدرم آمدم به مشهد که ملکش رو اداره بکنم و به زندگیش کمک کنم و ضمن این که اون کار رو کردم دانشکده حقوق رو هم دانشته قضایی به پایان رسوندم.
این در مشهد دانشگاه مشهد شما رشته قضایی خوندین یا در تهران؟
در تهران. ساکن مشهد بودم، آمدم در دانشکده حقوق در کنکور شرکت کردم، قبول شدم و بعد اون زمان هیچ مانعی نداشت که شما نام نویسی بکنی و بعد فقط در روزهای امتحان بیایید به تهران و امتحانتون رو بدید و دو مرتبه برگردید برید سر کارتون. من به این ترتیب با نبودن وسیله در اون تاریخ گاهی اوقات امروز تلگرافی خبر میدادن که امتحانات مثلا آقای دکتر متین دفتری گفتن که امتحانات شفاهی آیین دادرسی کیفری پس فرداست. مثلا هواپیما که نبود، ترن هنوز به مشهد کشیده نشده بود، بایست یا با اتوبوس انسان میومد یا میرفتیم اون زمان سر را میستادیم از این تانکرهای نفت، تانکرهای نفتکش، این را سوار میشدیم. گاهی اوقات مستقیم میومدیم تا تهران، گاهی اوقات میومدیم شاهرود پیاده میشدیم با ترن میومدیم تهران، خودمون رو میرسوندیم به امتحان. یکی دو مرتبه اتفاق افتاد که من از ایستگاه را هم مستقیم رفتم به دانشکده حقوق و الا به امتحانم نمیرسیدم. به این صورت میومدیم و امتحان خودمون رو میدادیم و مجددا برمیگشتیم میرفتیم سر کار.
شما فرمودین بین صحبتاتون که پدرتون تبعید شده بودن به تهران، این به چه دلیل بود؟
خانواده ما اصولاً تا جایی که فکر میکنم خود شما هم اطلاع داشته باشید یه خانواده‌ای بودش که همیشه توی سیاست بودن، در متن سیاست اگه نبودن در حاشیه همیشه بودن. پدر من هم مدیر یک روزنامه یومیه‌ای بود در مشهد که در اون زمان تنها روزنامه یومیه شهرستان ها بود
به
نام روزنامه بهار. مرحوم ملک شهرها روزنامه نوبهار رو داشت و پدر من روزنامه بهار.
با هم چه نسبتی داشتن؟
پسرعمه پسردایی بودن. پدر من پسردایی مرحوم ملک بود و ایشون هم پسرعمه پدرم. در وقایع مسجد گوهرشاد که اتفاق افتاد یه عده از متنفذین رو به تصور که اینها دست داشتن اینها رو گرفتن، من جمله پدر من، و ایشون مدتی در زندان بودن
در همون مشهد
مدتی در زندان به اصطلاح لشکر و بعد در زندان شهربانی تا این که مسلم شد که ایشون دخالتی در این جریان
این به دلیل این زندانی کردن متنفذین برای پیشگیری از بست یافتن مسئله بود یا واقعا دولت فکر میکرد که اینا یه دستی در
هر دو هم به منظور پیشگیری از تکرار یه چنین مطلبی که پیش آمده بود، هم به خاطر اینکه فکر میکردن اینها دخالت داشتن. چون در این جریان
چیزی تو روزنامه نوشته بودن یا
عرض میکنم، چون در این جریان نایب تولی آستان قدس اصلا جانش رو داد، مرحوم محمد ولی اسدی نایب تولی آستان قدس بود و به خاطر اینکه املاک زیادی آستان قدس در منطقه خراسان داره و عده‌ای که ریخته بودن توی مسجد گوهرشاد عموماً مردم روستایی بودن، این طوری تلقین کرده بودن به شاه که اینها رو نایب تولی آستان قدس موجب شده به وسیله عواملش که بیان و به مسجد گوهرشاد بریزن. و بعد هم اون زمان سمت نایب تولی آستان قدس و سمت استانداری یکی نبود، همیشه یه اختلافاتی بین استاندار وقت و نایب تولی وقت وجود داشت. استاندار وقت پاکروان بود و نایب تولی مرحوم اسدی. اینا زمینی که عالی ترین مقامات استان رو داشتن، یه اختلافاتی هم بینشون بود. گویا چنین گزارش کرده بوده از استانداری به شاه که نایب تولیه در این جریان دست داشته و مرحوم اسدی رو گرفتن تو از چند روز تحقیقات ما در دادگاه صحرایی محاکمش کردند و اعدامش کردند. که همون شبی که ایشون رو قرار بود اعدام بکنن، اطلاع داده بود یه کسی به پدر بزرگ من که فردا اسدی و شیخ احمد رو اعدام می‌کنه که پدر من باشه. و این مرحوم پدر بزرگ من از همون شب تا روزی که دیگه زنده بود دچار رعشه شده بود و تا آخر
این نکته خیلی جالبی رو پیش میاد، چون خانواده اسدی از خانواده زمیندار مقتدری بودن در اگه اشتباه نکنم در خراسان.
البته دو خانواده نسبتاً متمکنی بودن ولی نه به اون صورت.
در منطقه هیچ واکنشی نمی‌خواستن که به رضاشانشون بدن.
نه خیر. این قطعاً یه چیزی هم داره دیگه، یک تقریباً میتونم بگم که یک تاریخچه‌ای هم داره که در بین خیلی ها مشهوره. میدونید که دو تا پسر مرحوم اسدی، یکی آقای علی اکبر اسدی، یکی آقای علی نقی اسدی، اینها دو تا از پسرای مرحوم اسدی هستند که هر دو تا دختر از مرحوم زوکالملک فروغی گرفتن. زوکالملک فروغی در همون زمان وزیر دربار بود و اینها متوسل شدن به مرحوم فروغی که پدر ما بیگناه و کاری نکرده و بی جهت گرفتند و گزارش خلافی داده استاندار و شایع بود در خراسان که تلگرافی که اینا می کنن مرحوم فروغی یه جوابی میده که در کف شیر نر خونخواری جز به تسلیم و رضا کوچاری. و حتی این مسئله رو من از پدرم شنیدم که مسلمن ایشون اطلاع داشت و بدون اطلاع نمی گفت. ایشون گفت که بالاخره تورسته بود مرحوم فروغی علا حضرت رو متقاعد کنه که بذارن تحقیق بیشتری بشه، بعد اگر که صحت داشت این حکم اعدام رو اجرا بکنن و این دستور رو میدن. ولی به علت همون اختلافاتی که بین استاندار و نایب تولیه بود، بعد از این که حکم رو اجرا میکنن تلگراف رو میگن رسید.
آیا شما این نکته هم که گفتین که پدرتونم به دلیل فعالیت های سیاسی تبعید شدن به تهران، آیا دلیلی بود که به نظر میاد که توی خانواده بهار، چون خود ملک الشعرا در این حال یه عناد حداقل خفیفی با رضا شاه داشت، که این مخالفت با رضا شاه وجود داشت، یا اینی که ملک و شعرها تأثیر رو پدرتون داشته، پدرتون تأثیر رو ملک و شعرها، این اتفاقی بود که این دو نفر؟
نه، این اتفاقی بود. هر دوتا خیلی به هم علاقمند بودن. اختلاف سنیشون فقط 4 سال بود و با هم دیگه بزرگ شده بودن. حتی در اون زمان در مشهد خانواده خیلی نزدیک هم زندگی میکردن، مثل کردستان که الان هم همینطوریه. منزل ملک و شعرا و پدر بزرگ من و عموی پدرم که او هم بازدایی ملک و شعرا میشه و عموهای دیگر هم، اینا همه در یه محله بود، فقط یه دیوار اینا رو از هم جدا میکرد. این بود که اینا با هم بزرگ شده بودن، خیلی هم به هم علاقمند بودن و پدرم همیشه به خاطر همون 3-4 سال تفاوت سنی و مقام ادبی مرحوم ملک، ضمن اینی که یه چنین نسبتی به هم داشتن و خیلی هم نزدیک بودن، نهایت احترام رو نسبت به ایشون داشت و اینا مخالفتشون مخالفت‌های اصولی بود، مخالفت های اصولی بود.
سیاست های دولت.
بله، سر سیاست های دولت. میدونید که در ابتدای امر رضاشاه تا زمان سردار سپهیش یکی از مشاورینش مرحوم ملک بوده، توی همون تاریخ احزاب سیاسی شکل بخونید ببینید که هر روز همدیگر میدیدن و با هم مشورت میکردن و مدتی هم قبل از اینی که مغزوب بشه مرحوم ملک تا دوره ششم مرتب از یکی از شهرهای خراسان به ترتیب بجنورد و ترشید اون زمان که کاشمر باشه و تربت و سرخس و کلات درگاز نماینده بود و یه چنین رابطه بود، ولی مخالفت هایی که داشتن یه مخالفت های اصولی بود. بنابراین وقتی که یه چنین مستمسکی هم به دست افتاد که جریمه در وقایع مسجد امکان داره دست داشته باشن، ایشون رو گرفتن و علت عمده گرفتاری پدر من رابطه حسنه و خیلی خوبی بودش که با علمای طراز اول مشهد داشت.
یعنی دلیلی که رضا شاه فکر کردن که پدرشون ممکنه نزدیکیشون با علما بود.
بله، با مرحوم حاج آقا حسین قومی، حاج آقا حسین طباطبایی قومی که پدر همین آیت الله قومی فعلی مقیم مشهد باشه، با ایشون رابطه خیلی نزدیکی داشت و همین رابطه موجب شد که ایشون رو بگیرن و مدتی در زندان بودن تا سال 1316.
ایشون در تهران در زندان،
در مشهد در زندان بودن و بعد ایشون رو آزاد کردن و گفتن شرطش این است که شما در مشهد دیگه نباشید. این بود که ایشون بهش گفتن که بیا تهران. تهران هم تحت نظر بود، تحت نظر هم به این صورت بود که هفته یه دفعه 15 روز رفت بایستی می رفتن شهربانی و حضور خودشون رو در تهران به یه ترتیبی به اطلاع مقامات شهربانی و امنیتی می رسوندن.
شما فهمیدین که بعد که از دانشکده فارغ التحصیل شدین به کار وکالت دادگستری پرداخت.
من بعد از اینی که فارغ التحصیل شدم از دانشکده حقوق، مدتی توی هیئت عملیات اقتصادی امریکا در ایران ناحیه خراسان، بله که همون اصل 4 باشه، و اونجا شروع کردم به خدمت به کار اداری و حدود 9 سال این کار رو می‌کردم و لیسانسی حقوق هم بودم، کارآموزی و وکالت هم میکردم.
میتونیم بفهمیم راجع به کارهایی که در اصل 4 میکردین، یعنی چه برنامه هایی در مدتی که شما اونجا بودین برنامه های اصلی اصل 4 بود، چند از اینا موفق بودن؟
مدتی من کار اداری داشتم، مدت خیلی کمی کارهای اداری داشتم که کاملا در جریان کار نبودم، ولی بعد از 2 سال یا نزدیک 3 سال معاون اداره شده بودم و در همه این کارهایی که میکردم دخالت داشتم. کارهایی که اینا میکردم بیشترش جنبه فنی داشت و در حقیقت کمکهای فنی بودش که به دولت ایران میکردم. این کمکهای فنی اختصاصا در رشته های کشاورزی بود، فرهنگ بود، بهداشت بود، مقداری در راهسازی بود، به خصوص ماشین‌آلات، و در قسمت کارهای فرهنگی یه مقداری بیشتر از این رشته هایی که فعالیت داشتن اون زمان. در قسمت کشاورزی مزارع نمونهی ترتیب می دادن. اون زمان ماشینالات زیادی هنوز نبود، به طوری که مأموریت دادن به خود ما، ما رفتیم در تمام استان خراسان تراکتورهایی رو که کشاورزا ازش استفاده می کردن شمردیم، بیش از 53 تا تراکتور در استان خراسان نتونستیم پیدا بکنیم که مالکین ازش استفاده می کردن. ولی به فاصله چند سال با مزارع نمونهی که اصل چار ترتیب داده بود قسمت کشاورزیش و آموزش داده بود یه عده از کشاورزهای اونده رو که مزارع وسیعی داشتن، اینها همه از این ماشینالاتی که دیده بودن در اونجا رفتند و سفارش دادند و خریدند و زراعتشون رو مکانیزه کردند و خیلی در بالا بردن راندمان محصول در واحد ساعت خیلی راهنمایی های اینا مؤثر شده بود و این خودش یه عامل تشویق کننده ای شد برای کشاورزا که سعی بکنن که هم زراعتشون رو مکانیزه بکنن و هم این اصول علمی رو در کار کشاورزی به کار بگیرن.
پس به نظر شما یعنی موفقیت آمیز بود فعالیت؟ چون بعضی ها میگن که به خصوص خود امریکایی‌ها اخیراً ایراد می‌گیرن به این که اونطوری که باید شاید بازده نداشت و شاید در بعضی موارد یه مشکلات اجتماعی حتی بعدها برای ایران ایجاد کرد. شما نظرتون راجبه؟
من شخصاً فعالیت‌هایی رو که در رشته‌های کشاورزی و فرهنگی و بهداشت و اینها شد همش رو خیلی مفید می‌دونم و معتقدم که در کار کشاورزی و امور فرهنگی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای حاصل شد، برای که تمام این گزارش‌ها و این چیزها رو من می‌دیدم، حتی گزارش‌های آخری رو که اصطلاحاً ترمینال رپورت بهش می‌گفتن اینها رو می‌دیدم و چون خود من هم تو کار کشاورزی بودم از اول عمرم و همیشه هر کاری داشتم توأم با کشاورزی بوده و تا حدی خودم رو در کار کشاورزی صاحب نظر میدونم، در کار کشاورزی بدون تردید راهنمایی هاشون مؤثر بود. کشاورزی و دامپروری هر دو. الان در خراسان اشخاصی وجود دارن که به همون نحوهی که در اون زمان بهشون آموزش داده شده دامپروری دارن میکنن و بهترین دامپرورهای موفق خراسان هستن. یعنی الان گاوداری های خوبی که در شهر مشهد هستش اونهاییست که از همون زمان تشکیل شده و از مأمورین ترویج کشاورزی استفاده کردن و از راهنمایی هاشون رو به کار بستن و تونستن توفیق پیدا کنن. من یه مطلب خیلی ساده برای شما بگم. شما وقتی که فرض بزنید که اینا بیان، شما از دم کارخانجات قند، از فاصله 5-6 کیلومتری کارخانجات قند در فصل بهره‌برداری که رد می شدید بوی تعفن پوسیده شدن تفاله های چغندر قند همه فضا رو پر کرده بود و اصلا عبور از اونجاها واقعا مشکل بود، بس که این بوی خیلی بدی می داد. هنوز ما نمی دونستیم که تفاله چغندر قند یه مواد مغذی داره که برای حیوان و برای دام خیلی مفیده. بعد در نتیجه تعلیماتی که مسئولین ترویج کشاورزی که زیر نظر یک کارشناس و مستشار امریکایی کار میکردن این آموزش رو دادن و فهموندن به جامعه روستایی خراسان که این چیزی رو که شما دور میریزید، این توفاله چون در قندی رو که میریزید دور و ازش استفاده نمی کنید یه همچه خاصیتی داره، و برای که اینها رو تشویق بکنن کامیون های ریوی 7-8 تنی داشتن، خود اداره اینها رو میرفت از کارخونه قند اینا رو بار میکرد میبرد تحویل میداد در مزرعه، بهشون سینو کردن رو هم آموخته بود که چجوری سینو کنن، و اینا وقتی دادن به دام دیدن که عجب عروفه خوبیست برای دامشون و ارزانه، شروع کردن به مصرف کردن تفاح قند و حالا به جایی رسیده که به ازای هر مقدار چغندر قندی که شما تحویل بدی چند کیلو بهتون تفاله خشک از همون تفاله چغندر قند خودتون به شما میدن. و سرش همیشه اختلاف در این چند سال اخیر همه ساله در موقعی که توضیح میخوان بکنن تفاله چغندر قند رو بین کشاورزا و کارخانجات قند همیشه درخواست برای که کارخانجات قند میتونن در بازار آزاد اینها رو به قیمتهای خیلی گزاف بفروشن که ما به تفاوتش با اون چه که بایستی به کشاورزی که چغندر رو تحویل داده بدن یه مبلغ هنگفتی میشه.
و شما پس از اصل چهار یعنی 9 سال فرمودید اونجا کار میکردید، بعد از اون که از اصل چهار بیرون اومدین رفتین تو کار وکالت یا کشاورزی؟
من تا سال 1339 که تقریبا میشه 1960 من چیز فعالیت اداری داشتم تو همین اصل چهار خراسان و عضو مقدم ایرانی اصل چهار بودم در خراسان. در اون سال بنا به تقاضای نایب التولیه وقت آستان قدس مرحوم محمد مهران، پدر همین آقای دکتر حسن علی مهران که قطعا میشناسید، در نتیجه اظهار تمایل ایشون خدمت در اصل چهار رو ترک کردم و آمدم رفتم در آستان قدس و به علت نفوذی که در منطقه سرخس داشتم سرپرستی رو به من واگذار کردن.
نه املاک پدریتون بود؟
نه خیر، املاک موقوفه آستان قدس بود. نایب التولیه آستان قدس که مرحوم مهران بود به من گفتش که اینجا خیلی وضعش به هم خورده و احتیاج داره که یه کسی بره یه سر صورتی به اینجا بده. من هم برام مشکل بود که از شهر مشهد برم، برای که اونجا 192 کیلومتر از شهر مشهد دوره، یه بخشیست از بخش‌های ششگانه اون روز مشهد و جزء شهرستان مشهد، ولی 192 کیلومتر فاصله داره، راه نداشت، وضع ناجوری داشت، هواش فوق‌العاده بد بود. معهزا ایشون اصرار کردن که شما اگه برید اونجا رو یه مدتی سرصورتی بدید، علاوه بر این که من ممنون میشم به خاطر سمت نیابت تولیتی که اینجا دارم، بعد شما رو میارم به خود مشهد. من هم قبول کردم برای که فکر کردم مدتش محدود خواهد بود، ولی حدود 2 سال اونجا موندم و لازم هم بود. بعدن خودم از این کاری که کردم خیلی اظهار رضایت باطنی داشتم، برای که واقعا یه منطقه عقب افتاده و متاسفانه مجاور خاک شوروی، یعنی منتهاء الیه خاک ایران در منطقه جنوب شرقی مشهد، حد فاصله بین خاک ایران و خاک شوروی رودخانه‌ای بود، همون رودخانه هری رود معروف، که این رودخانه یه رودخانه دیگر هم از مشهد میرفت و به این میپیوست به نام کشف رود در یه محلی به نام پل خاتون. این میومد 3/10 از مجموع این آب رودخانه رو ایران میگرفت و 7/10 میرفت به خاک شوروی و مازادش هم در مواقعی که سیل جاری میشد و آب قابل کنترل نبود میرفت به تجن میرفت در خاک شوروی البته. و این منطقه سرخس خیلی وضع اسفناکی داشت و من تونستم که در ظرف مدتی که اونجا هستم کارهایی بکنم که شاید همون موجب این شد که همیشه اصرار داشتن که من رو به یه صورتی به عنوان نماینده به مجلس بفرستن.
من قبل از که پیش بریم یه سوال داشتم، این فعالیتی که شما در سرخس کردین، فعالیت عمرانی کشاورزی برای اون ناحیه، آیا این همش از روی سابقه کار خودتون بود با اصل چهار، یا اینی که دولت اصولا سیاستی نسبت به این اماکن عقب افتاده سیاست عمرانی در اون مرحله داشت و آیا حمایت کامل از شما میکردن؟ شما پول میخواستین، سرمایه میخواستین و اصولا چجوری ظرف دو سال این اهداف پیش بردین؟
در اون حد به دولت ارتباطی نداشت. بخش سرخص اصولا تمام املاکی که داره متعلق به حضرت رضاست، جز این
موضوع آستانه میخواست اونها،
آستانه میخواست که این منطقه به یه صورتی آباد بشه و درست بشه. بیشتر این املاک هم با آبی که از همین رودخانه میگرفت مشروب میشد، بنابراین در درجه اول آستانه قدس بود که تحت نظر مستقیم شاه بود و شاه به عنوان تولیت از این املاک بایستی که حفاظت و نگهداری میکرد و بهره برداری میکرد و درآمد این موقوفات به خرج به اصطلاح موقعی متبرکه حضرت رضا میکرد و خرج بیمارستان شاه رضا میکرد و جاهای دیگه. نایب تولی آستان قدس در درجه اول این علاقه رو داشت که این کار رو بکنه. بعد همون ابتدایی که من رفتم، اون زمان هنوز اونجا رو به صورت شهرستان درش نیاورده بودن، بخش بود. استاندار وقت هم که من باهاش مدتی به عنوان دبیر کمیته عمران استان با ایشون همکاری داشتم در همون سمت معاونت اصل چهار، ایشون هم خواهش کرد که امور بخشداری اونجا هم تحت نظر من باشه و دیگه بخشداری هم در تمام مدتی که من اونجا بودم به اون منطقه نفرستاد که مبادا مشکلی در کار پیشرفت اونجا ایجاد بشه، در حالی که هیچ وقت همچی برخوردی ایجاد نمیشد، برای که به هر حال تفوق معنوی خودش مسائل رو حلش میکرد. اگه بخشداری هم میفرستادن اونجا، اون به نحوی از انها تحت تأثیر بود، چون کسایی که اون زمان به بخشداری میفرستادن مدارج تحصیلی زیادی نداشتن، اطلاعات زیادی نداشتن، خود به خود تحت تأثیر قرار میگرفتن. این بود که من اونجا تونستم خیلی خیلی خوب کار کنم و حتی میتونم بهتون بگم که از این جهت خیلی خوششانس بودم که بخشدارهای وقت جرأت نکرده بودن که صدی پنج عمران رو که از همین مزارع آستان قدس بایستی میگرفتن، یا به علت ضعف بخشدار در مقابل رئیس املاک نتونسته بودن این پول رو وصول کنن، یا اصولا نایب تولیه به او دستور داده بود که ندین صدی پنج رو. من این پولا رو گرفتم و چون برای عمران بود، در دهاتی که آب آشامیدنی در فصول مختلف سال نداشتن، چاهایی زدم اونجا و آب آشامیدنیشون رو براشون تهیه کردم و از همون آب برای کار کشاورزی هم حتی میتونستن استفاده کنن. و من یه چیز جالبی بشون بگم که نهایت تأسف و تأثیر به هر کسی که بعدن آمده بود اونجا دست میداد، برای اینکه این چاهایی که من اونجا زده بودم ابتدا با این طول سری پنج عمران همه چاهایی معمیق بود، یعنی 9 متر در بعضی جاها ما چاه کنده بودیم و سر 9 متری رسیده بود به یه آبی که 6 اینچ آب میداد با یه موتور 16 قوه، با یه موتور بلکستون که 16 قوه اسب قدرتش بود 6 اینچ آب میداد بالا و این مردمی که آب آشامیدنی زلال در طول مدت سال مصرف نکرده بودن و همیشه این آبی که از رودخانه می آمد اینو می گرفتن توی ظرف می ریختن و می زشتن لایش تهنشین بشه، بعد این آب رو به مصرف طبخ و آشامیدن برسونه. این چاها که زده شد اینا از این مشکل خلاص شده.
اون وقت آیا شما تعلیمات کشاورزی هم در جنب این تهیه آب و اینا به کشاورزا می دادین؟ یعنی یه برنامه
به اون صورت برنامه که فقط به خاطر تعلیمات انجام بشه خیر، ولی یه مسئله رو باید خدمت شما بگم که اصولا طبیعت بشر جلب نفع است و دفع ضرر، یعنی اون چی که به نفعش باشه احتیاج نداره شما بهش بگین و تعلیم در اون راه بهش بدین. فرض بفرمایید مزارع سرخس مزارع پهناوری بود که با همون سیستمی که خودشون زراعت میکردن و با اسب و گاو و گاوآهن قدیمی کشت و زرع میکردن و بعد موقع درو هم خودشون میرفتن با دست درو میکردن، سالی 5-6 هزار تن سهم آستان قدس گندم میشد که میرفت به انبارهای آستان قدس و فروش میرفت و در راه واقفین اون املاک مصرف میشد، در راه به اصطلاح اون چی که واقف تعیین کرده بود به مصرف میرسید زیر نظر نایب تولی آستان قدس. وقتی که من رفتم اونجا یک موردشو براتون تعریف میکنم، شما دیگه به بقیه مطالبش میتونید پی ببرید. اونجا یه سدی جلوی این رودخانه هست که از زمان مظفرالدین شاه که یه عده رو کوچ داده آورده و در اونجا به اصطلاح ساکنشون کرده، یه بندی یا سدی در اونجا بسته شده جلوی این رودخانه که به مناسبت کوچ دادن این افراد به وسیله مظفرالدین شاه و در زمان او معروف شده به بند مظفری. این سد شاید طول این محلی رو که جلو آب بستن شاید 300-400 متر طول این باشه. نحوه تقویت کردن این سد به صورت بود که حدود 1000-1500 نفر زاره برای 10 تا 15 روز 15 شبانه روز میرفتن و اصلا اون سر بند میخوابیدن و با بارجامه و فرغون اینجور چیزا خاک و این حرفا میخوردن میرفتن و یه مقداری هم چوب و به صورت خرک و سپایه در میوردن و میذاشتن و این خاکا رو میرفتن پشتش تا این سر تقویت بشه و بتونه جلو آب بند بیاره. و خیلی اتفاق می افتاد که در مقابل آب طاقت نمی آورد این سد و می شکست و می اومد و خرابی های به بار می آورد، مقدار زیادی از ترازی را از بین می برد، حتی بعضی خونه ها را از بین می برد. من اولین اقدامی که در اونجا کردم به محض رسیدن به شهر سرخس، چون درست یادمه که در ماه آبان بود که این ماموریت به من داده شد، وقتی رفتم اونجا هنوز رودخانه به قدر کافی آب نداشت که زراعتشون اینا شروع کنن، باید منتظر میشستن تا رودخانه آبدار بشه آب بیار، در نتیجه بارندگی سیل آب شدن برف در بعضی از کوها آب بیاد بعد اینا بتونن زراعتشون رو شروع کنن. وقتی من رفتم اونجا مصادف شد با موقعی که باید این بند مظفری رو میرفتن و تقویتش میکردن. گفتم نحوه کارتون چیست؟ برای من تعریف کردن که بله اینجوری، و شروع هم کردن، کارگرا آمدن، زارعین آمدن اونجا و شروع کردن به این که من دیدم که عجب، در یه موقعی که بولدوزر هست، تراکتورهایی هستش که پیل جلو داره، اینا هنوز با دست و الاغ و بارجامه و فرغون و این حرفا این کارها رو بکنه. تلگراف کردم به مرحوم مهران، خدا رحمتشون کنه ایشون، و گفتم خواهش میکنم که یه بولدوزر D8 رو که دیدم اونجا دارین و بیکار هم افتاده اینو برای چند روزی بفرستید بیاد بیارنش به سرخس. این بولدوزر رو آوردن و در ظرف 6 روز ما این صد رو تونستیم خیلی خوب تقویتش بکنیم و درستش بکنیم و از اون سال به بعد دیگه هیچ کس نتونست داره این رو در فصل لزوم تقویت بند ببر اونجا که به اون صورت قدیمی و کهنه برن این کار رو بکنن. همه ساله می گفتن مثل اون سالی که باقای بهار بولدوزر رو تلگراف کرد و آوردن و فلانی، بولدوزر بیارین این کار 5-6 روزه بکنه من رو معطل نکنه. و مهمتر چیزی که برای من خیلی مهم بود اون زمان این بودش که موقعی که این کارگرها این طرف این کار رو میکردن، اون طرف رودخونه روسا بولدوزر داشتن، وسایل مکانیکی داشتن کاراشون رو میکردن و این زارین این طرف اونها رو میدیدن، اونا هم اینا رو میدیدن، برای که فاصله عرض کردم
چیزی نبود،
خود رودخانه بود حد فاصل. و وقتی این بولدوزر چترپیلار دی هشت امریکایی رو آوردن اونجا به شروع کرد اونجا به کار کردن با 5-6 روز عقب رفتن و جلو اومدن این سد بسته شد دیگه اینا راحت شدن و سیلم هیچ کاری به اون نمیتونست بکنه. بقیه چیزا رو همینطوری در نظر بگیرید، مثلا همین کشت زراعتشون، اینه که من به شما گفتم گاو آهن رو با اسب و گاو زراعتشون رو میکردن، از اون گاو آهن یه چیزی باید براتون بگم که جالبه، حتی این گاو آهن اسمش گاو آهن بود و الا گاو آهن نبود، با چوب یه چیزایی رو میتراشیدن شبیه گاو آهن که به اصطلاح خودشون میگفتن که اینها گاو آهن ترکمنیه، برای که رو زمین رو فقط یه ریز خراش میداد به میزانی که بذر بره به زیر خاک، حتی زمین رو خراش نمیداد و اون خاک حاصل خیز اون منطقه بودش که با اینقدر شیار یه همچین محصولی رو اونجا میداد که 5-6 هزار تون شد. ولی معهازا وضع زارعین در نهایت بدی بود و در نهایت اسرت زندگی میکردن و من در یکی از مسافرت هایی که مرحوم مهران به اون منطقه کردن، همون ابتدایی که من رفته بودم، وقتی که ایشون اومدن اونجا و من گفتن که خیلی شما گزارش هایی که از اینجا می‌نویسید منو ناراحت میکنه و تکون میده، مگه وضع اینا چطوریست؟ گفتم که شما به اون چی که من گزارش دادم اکتفا نکنید، حالا که تشریف بردید اینجا بنا به تمایل خودتون با هم اتومبیل رو سوار میشیم، دو تا سه تا از خونه های اینا رو توش سرکشی کنید. ایشون این حرف رو قبول کرد و با هم سوار شدیم آمدیم و گفتم هر جو شما تمایل دارید بگید پیادشی بریم از یه خونه بازدید کنیم. ایشون هم دم یه خونه رسیدیم گفتن که بریم اینجا رو بریم. رفتیم دیدم که همه وسائل زندگی این خانواده 4-5 نفری که یه زن و شوهر و 3 بچه بودن، همه زندگیشون به 200 تومن اون زمان بالغ نمیشه و این باز یه کسی بود که نسبتاً زندگیش قابل رویت بود. دومین خونه رو که رفتیم توش 2 اتاق گنبدی پشت سر هم بود که وقتی رفتی تو از تاریکی و دود ایشون هیچ جا رو نمیتونست ببینه، بعد از مدتی اونجا باستاد تا تونست جلو خودشو ببینه. رفتیم جلو دیدیم که یک مردی پای اجاق آتش نشسته، یه بچه دختر کوچی که 5-6 ساله هم مثل جوجه هایی که زیر بال مرغ میرن رفته همون جلو زیر بال پدرش و چراغی هم که ازش استفاده میکرد از این چراغهایی به اصطلاح موشی که دود نفت فضای اتاق رو پر کرده بود. بعد از این پدر از این مرد پرسیدن پدر تو زن نداری؟ گفت زن داشتم، چند روز پیش مرده و این بچه هم ازش مونده. و خود مرد هم یه نفسهایی عمیقی میکشید که حکایت از بیمار بودنش میکرد، معلومه توی اون دود و فلان این حفالش چطوریست، که بعد که آوردیم معلوم شد که اون مرد هم مسلوله و بردنش به بیمارستان شاهرضا برای اینکه معالجه بشه و اون بچه هم در ظرف مدتی که پدرشو برده بودن سپردیم به یک کسی ازش نگهداری بکنه که ایشون فوق العاده متأثر شد و گفت که ما چیکار کنیم در حق اینا که بتونه زندگی اینا رو تغییر بده. و اون چی که ارسلان قدر اون زمان میکرد این بودش که به این هم مساعده، مقداری پول میداد، مقداری گندم میداد، مقداری جو میداد که اینا بتونن خودشون رو تا محصول بعدی برسونن و بعد از اون محصول بعدی این بدهی رو پس بدن این مساعده.
خب اون وضعیت سراسر البته خب استثنایی به این صورتی که مالک نایب تولیه مشهد بود، ولی خب حتما یک چشمه بود از شرایط روستایی اون موقع.
بله.
و به نظر شما آیا فرق اساسی بود و به چه نحوه بعد از انقلاب سفید که درست تقریبا 3 بعد از اون موقعی بود که شما در سرخس بودید؟
بله.
آیا فرق مثلا دهات دیگه خراسان خود تقسیم کردن اراضی و سپس چیزایی مثل سپاه بهداشت و دانش و ترویج آبادانی اینا فرق اساسی در این شرایطی که شما دیدید گذاشتن؟
من یه مسئله کلی خدمت شما بگم، اون این است که اصولاً به مناطق روستایی و دهات اون توجهی که بایستی بشه مطلقا نمیشد.
منظور در تمام طول
در تمام مدتی که من با این روستاها سرکار داشتم نمیشد و این خیلی اسباب تأسف بود. تا یه روزی که من یه آماری پیدا کردم، دسترسی به یه آماری پیدا کردم. میدونید که آمارهایی که داده میشد به شورای عالی اقتصاد و جلسات شورای عالی اقتصاد هم در حضور شاه تشکیل میشد، تقریبا اون چه که گزارش داده میشد اون چیزی بود که صحیح بود و مطابق با واقع بود. از مجموع درآمد ناخالص مملکت در یکی از این آمارها که من بهش دسترسی پیدا کردم 10% درآمد ناخالص مملکت صرف روستاها میشد که در اون زمان 75% جمعیت مملکت درش ساکن بود.
این چه سالی است؟ این آمار
اوایل
انقلاب
سفید،
یعنی مثلا 1963-1141
مثلا بعد 10% درآمد ناخالص مملکت در روستاها خرج میشد که 75% جمعیت درش ساکن بود و بعد کم کم این درآمد این جمعیت رسید به 54% در سالهای قبل از انقلاب اخیر و 90% در شهرها به مصرف می‌رسید و این یه مسئله بودش که اصلا قابل تحمل نبود دیگه، برای که من اون روزی که این آمار رو تونستم بهش دسترسی پیدا کنم و اینو بفهمم منتظر اینی که یه پیش آمدی انفجاری چیزی پیش بیاد بودی همیشه دیگه.
ولی خب این نمیدار خود بحثی هم بود که فرض کنین دولت های مثل دولت امینی و حتی اون زمان میگن امریکایی ها و خود حکومت بهش واقف بوده، یعنی بعض روستاها به اندازه اسفناک بود که ایرانو در شرف یک انفجار سیاسی میگذاشت و شاید هم نمیدار از پایه های فکر انقلاب سفید حداقل تقسیم اراضی و اصلاحات ارضی برای این بنا شده بود. یعنی شما اون وقت بعد از اونها واقعا تغییری پیدا شد
اصلاحات ارضی؟ اتفاقا به نظر من سوال خوبی رو عنوان کردین که من یه توضیح براتون بدم. اصلاحات ارضی هیچ کس نمیتونه منکر این بشه که در جهت پیشرفت کار کشاورزی مملکت هیچ در این اصلا تردید نمیشه کرد، منتها نحوه اجراش فرق میکرد. شما ببینید خود این قانون اصلاحات ارضی اصلا تبعیض در متن قانون بود.
به چه صورت؟
شما ببینید قرار گذاشته بودن که هر مالک میتونه یک ده شش تانک رو برای خودش مستثنا بکنه و مازاد بر شش تانگ رو بایستی که بین زارعین صاحب نسب توزیع بکنه و حالا نحوه قیمت گذاریش هم که قطعا اطلاع دارید که مالیاتی رو که اون شخص بابت اون ملک می پرداخت یه ضریبی تعیین کرده بود، در یه منطقه مالیات پرداختی ضرب در 140، در یه منطقه مالیات پرداختی ضرب در مثلا رقم دیگری بیشتر از 140 یا کمتر از 140. همینجا از همینجا تعویض شروع میشه، برای که این ده ششتانگی وقتی ما میگیم ده ششتانگی هستش که هزاران هکتار زمین داره، ده ششتانگی هم هستش که همه زمینش به 100 هکتار نمیرسه. اون مالکی که مالک چند تا مزرعه بودش که بیش از هزاران هکتار زمین داشت، هر ملکش 1000 هکتار بهش داده می شد، یعنی استثنا می شد، بقیهش رو توزیع می کرد، اون مالکی هم که ملکش 100 هکتار زمین داشت، یه ملک 100 هکتاری بهش داده میشد و بقیهش گرفته میشد ازش و به انتظار این توزیع میشد.
یعنی اجازه میداد به پیدایش طبقه خرده مالک در
این. بله. این یکی. مسئله دیگر این که املاک موقوفه در همون زمان که قانون اصلاحات ارضی رو گذروندن که تعدادش هم در سطح مملکت فوق‌العاده زیاده، من آستان قدسش رو که خبر دارم میدونم موقوفات دیگری که تحت نظر اداره اوقاف اداره میشه چقدر هست، موقوف مستثنا شد. شما در یه ملک شش دانگ که سه دانگش متعلق به جناب عالی بود و مازاد بر شش دانگ بود، اینو تقسیم میکردن بین زارعینی که در اونجا زراعت میکردن. اون سه دانگ دیگش که موقوفه بود اجاره میدادن به اون زارع بر اساس معدل درآمد سه سالش، در حالی که این نصفه دیگر رو فروخته بودن به زارع بر اساس ضریب مالیاتی که معمولا مالکین مالیات کمی می پرداختن. این به اقساط 12 ساله قیمت ملک رو می داد بر اساس ضریب مالیاتی که مالیاتش مطابق با واقع نبود. اون زارعی که در اون سدونگ دیگه زندگی می کرد و زراعت می کرد مال اجاره می داد تا آخر عمرش بر اساس معدل درآمد 3 ساله ملک.
یعنی براش گرون‌تر تمام شد اصلا مقدار زیادی،
اصلا هیچ قابل قیاس نبود. اینجا تفاوت فقط این بودش که مثل قرعه کشی بود، تفاوت این بودش که این زاره با یه مبلغ کمی در ظرف مدت دوام